أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مثل همو قبلیا باشه آقای. بله، اینم دیگه مشکلات مجازی بودن دیگه. خب ما در بخش اول آیه 35 امر به سکونت در جنت را ذکر کردیم که خداوند متعال به آدم و همسرش حوا امر کرد در جنت ساکن بشن. اجمالاً درباره جنت هم توضیح دادیم. در ادامه امر به اکل به صورت و کلا منها رقدا حیث شئتما، امر می کند به دو نفر که بخورید به نحوه گوارا و وسیع و پاکیزه. خوردن گوارا و پاکیزه و وسیع، هر آنچه که خواستید، به هر نحوی که خواستید. خب اولا باید ببینیم واقعا منظور از امر به اکل، معنای حقیقی اکل یعنی خوردن، یا یه معنای کنایی اینجا اراده شده. بعد ببینیم که خب حالا چرا خطاب اول و امر اول خطاب به آدم بود اما اینجا به هر دوه؟ اونجا فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خطاب به آدم شد، بعد فرمود تو و همسرت و زوجت در جنت ساکن بشید. اینجا می فرماید کلا بخورید. اینم یک نکته است. و بعد به دنبال این به این موضوع اساسی بپردازیم که آیا واقعا بین این دو نحو امر تفاوته؟ چرا یه جاهایی به صورت مفرد به خود آدم خطاب شده و یه جاهایی به هر دو خطاب شده و در مقام حکایت هم از فعل هر دو گزارش میشه؟ در ادامه داره فوسوس لهما الشیطان و اذلهما الشیطان، میره همینطور. اما یه جاهایی داره به اصطلاح به خصوص در مورد آدم حکایت میکنه، حالا اون رو عرض میکنیم. خب این آیا میتونیم یه معنای خاصی رو از این استفاده کنیم؟ مثلا یه نوع تبعیت را برای زن نسبت به مرد استفاده کنیم، یه وجود ذلی و در سایه برای زن تصویر کنیم؟ این آیات میتونه چنین دلالتی داشته باشه یا نه این چنین نیست؟ اما اون مطلب اول که منظور از اکل در آیه خصوص خوردن نیست، چون به طور کلی نیازهای انسان محصور به اکل نیست و حتی می توانیم بگیم اکل در صدر نیازهای انسان هم نیست. نیازهای جسمی انسان اکل و شرب و عرض به حضور شما، نکاح و خوابیدن، آسایش، آرامش، اینا همه نیازهای جسمی انسان محسوب می شوند. خب اگر خداوند متعال به آدم امر می کنه برید وارد این جنت بشید، خب جنت در واقع یعنی محل سکنا و آرامش و آسایش. پس در ادامه هم در واقع میخواد بگه بروید اونجا هر گونه که میخواهید تصرف داشته باشید، یعنی کلا در واقع کنایه از تصرف آدم به هر نحوی که بخواهد، یعنی یک آزادی عمل در مقام تمتع و بهره‌مندی از اون چه که در اون جنت وجود داره. یعنی به قرینه جنت بودن که انواع و اقسام تمتعات در اون فراهمه و به قرینه نیازهای متنوع جسمی و روحی انسان که طیف وسیعی از نیازها را در بر می‌گیرد، ما می‌تونیم بگیم کلا به معنای خوردن و امر به خوردن نیست، بلکه کنایه است از مطلق تصرف. ممکنه بگید خب این خلاف ظاهر معنای اکل و کلاست. عرض به حضور شما پاسخ اینه که اگر قرینه ای در کار نبود خب ما نمیتونستیم این رو حمله برای این معنا بکنیم، ولی واقعش اینه که چنین قرینه ای وجود داره که ما اشاره کردیم و استعمال اکل در غیر معنای خوردن کم له من نظیر در موارد مختلفی ذکر شده که این لفظ به کار رفته، اما عرض به حضور شما اراده شده ازش معنای تصرف، هر گونه تصرف و مطلق تصرف. این مطلب اول. اما سؤال دیگر، یعنی مطلب دیگری که حالا اینجا به اصطلاح خوبه بهش توجه بشه اینه که خب شما میبینید در آیه قبل محور خطاب آدمه، یا آدم اسکن، درسته انت و زوجکل جنه بعد در ادامه آمده داره میگه ما تو و همسرت، در حالی که خب میتونست بگه مثلا زوجکه و انت. خود این بیان یک نوع محوریتی را برای آدم در این خطاب ایجاد میکنه. اون وقت در برخی از خطابهای دیگر باز مسئله همینه، یعنی ما در سوره طه، در سوره اعراف وقتی میبینیم این داستان رو نقل میکنند، باز مسئله آدم به عنوان مخاطب مورد توجه قرار میگیره. ببینید مثلا در سوره طه خداوند متعال میفرماید فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك، باز خطاب به آدمه. یا در همین آیه به اصطلاح آیه سوره طه داره ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، باز به آدم خطاب میکنه که اونجا برای تو هر گرسنگی و برهنگی راه نداره. یا مثلا باز وقتی سخن از عهد و میثاق به میان میاد در سوره طه میفرماد و لقد عهدنا الی آدم، یا وقتی بحث به اصطلاح وسوسه پیش میاد میگه میفرماید فوسوسه الیه شیطان، یا باز میفرماید و عصا آدم و ربه فقوا، وقتی بحث عصیان پیش میاد میگه آدم عصیان کرد، یا بحث توبه که پیش میاد میفرد ثم اجتباه و ربه فتاب و هدا. ببینید یه سری از آیات به این نحو خطابش ضمیرش فقط متوجه آدمه. حالا یا ذکری از حوا به میان نیامده، یا اگر هم آمده تبعی و ذلی بوده، به عنوان زوج آدم مطرح شده. خب حالا اینها از یک طرف، اما یه وقتایی هم میبینیم که این ضمیر به صورت مشترک یا خطاب به نحو مشترکه بدون هیچ فرقی. فکلا منها رغدا حیث شئتما، کلا خب این الان دیگه فرم نمیگه کل انت و زوجک، دقت فرمودید؟ یا مثلا شئتما که اینجا آورده، بعد در بخش دوم آیه هم میفرماید لا تقربا، عرض به حضور شما، و باز نهایتا میفرماید فتکونا من الظالمین. ببینید خب حالا این تفاوت وجود داره، آیا این تفاوت حکمت و سری داره؟ به تعبیر دیگر ما میتونیم با توجه به مجموع اونچه که درباره آدم و همسرش نقل شده از همون ابتدا یک محوریتی را برای آدم تصویر بکنیم و انسان رو موجود اصلی بدانیم، یعنی آدم را، مرد را موجود اصلی بدانیم و زن را موجود فرعی و تبعی، یا نه این آیات چنین دلالتی نداره. ببینید اینجا خب برداشت ها مختلفه، بعضی ممکنه از همین خطابات و بیانها استفاده کنن که بله اینا همه ببینید حاکی از این است که اساس مرد است و زن یه وجود تبعی و ذلی دارد، و روایاتی رو هم در این رابطه ذکر بکنن و در عرض به حضور شما حتی در مسئله وصول به کمالات اونجا هم بگن بین اینا فرقه، یعنی که انه اینا دو جنس کاملا متفاوت با قابلیت های متفاوت، که البته برای زن محدودیت های قائل بشن و این محدودیت ها را از حیث کمالات برای مرد نپذیرن. این یک نحوه برداشت از این، یعنی در واقع این خطاب به اصطلاح قرآن را یا خطابات قرآنی را هم در زمره ادله ای قرار بدهند که به نوعی بر این اصلی و فرعی بودن این دو موجود دلالت بکنه. اینو در کنار سایه، نه اینکه فقط این رو بخوان بگن، چون بالاخره اونها ادله و شواهدی را در این رابطه ذکر میکنن، یکیش اینه، اینم قرار میدن کنار اون شواهد، بعد نتیجه میگیرن که پس بله از مثلا در منطقه اسلام این چنینه، این تفاوت وجود داره و اصل و فرع هست. آیا این چنینه واقعا؟ به نظر میرسه اساسا این چنین نیست. ببینید ما از دو منظر باید موضوع را مورد بررسی قرار بدیم، تارتا از این منظر که بالاخره یه تفاوت‌های جسمی و روحی بین زن و مرد وجود داره، هر کدام از اینها یه قابلیت‌هایی دارند که دیگری ندارد. خب این یه امر روشنی است. ببینید از نظر روحی و روانی دقت بکنید، احساسات و عواطف زنانه بسیار قوی تره تا احساسات و عواطف مردانه. حالا ما با نوع کار داریم، این که در بین زنان مثلا کسی پیدا بشه که اصلا عاطفه نداشته باشه، اون استثناست، اون برخلاف نوعه، یا در بین مردان کسی رو داشته باشیم که عواطف و احساساتش از زنها هم رقیق تر باشه، باز اونم یک استثناست. ما داریم از نوع صحبت میکنیم. به هر حال عواطف و احساسات در وجود مردان در وجود زنان بسیار قوی تر است تا احساسات و عواطف در وجود زن. این یه تفاوته، این هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه. ساختمان فیزیکی و جسمی زنان متفاوته. زنان قابلیت فرزندآوری و تولید مثل دارن، اما مرد فرزندآوری به این معنا که حامل باشه این قابلیت رو نداره. به تناسب این قابلیت باز یک تفاوت‌های فیزیکی بین زن و مرد وجود داره. طبیعتاً این تفاوت در روحیه و تفاوت در جسم یه محدودیت هایی را هم برای مردان و هم برای زنان ایجاد میکنه. بالاخره زنان به واسطه همین ویژگی ها یک سری کارهایی را می توانند انجام بدهند که مردان از عهده آن بر نمی آیند، و به عکس یک سری کارهایی است که مردان می توانند اون را انجام بدن و زنان از عهده اون بر نمی آیند. این اموری است که عرض به حضور شما نه تنها آموزه های دینی اون رو انکار نمی کنه، بلکه علم و تجربه بشر هم اون رو انکار نمی کنه و بلکه مهر تأیید برش می زنه. این هیچ شکی نیست، مخصوصا که بعضی بر این عقیدن که اگر ما نظریه ملا صدرا را مبنی بر حدوث جسمانی روح و بقای روحانی اون بپذیریم این مطلب بیشتر روشن میشه. اگر ما گفتیم روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای، طبیعتا موجودی که در مرحله حدوث جسمی است و به سبب جسم و با جسم و عرض به حضور شما مقارن با جسم موجود می شود، طبیعتاً خصوصیات و روحیات اون جسم در روح هم اثر داره. حالا در بقا البته کاری جسم نداره. اون وقت ملا صدرا بر این عقیده است که انسان تعلقش به روح، بدن تعلقش به روح، عرض به حضور شما، به دو نحو است. یکی برای اصل وجود و حدوثش نیاز به بدن داره و یکی برای بقایش، در واقع استکمال و دستیابی به کمالات روحی به نوعی به بدن به عنوان مرکب نیاز داره. خب حالا اگر ما گفتیم روح برای بقا و دستیابی به قله های کمال میتواند استفاده بکند از یه اموری، از بدنش، از چیزهای دیگر، این دستیابی به قله های کمال، کمالات معنوی، هیچ فرقی بین زن و مرد درش نیست. از نظر مسئولیت ها و کارها تفاوت هست، محدودیت هایی برای هر یک از این دو جنس هست، حتی از حیث احکام و تکالیف و حقوق به واسطه همین تفاوت ها یک اختلافی و تفاوتی و تغایری میتونه وجود داشته باشه. اما اون چه مهم است این است که دستیابی به قله های کمال معنوی و مقام خلافت الهی فرقی از این حیث بین زن و مرد نیست. هم زن میتواند به اون مقام برسه، هم مرد. چه این که اگر جنس مانع بود، اون وقت معنا نداشت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت مریم به چنین مقاماتی دست پیدا کنند. این خودش حاکی اینه که جنس مانع نیست. حالا این که چرا مثلا انبیا و اولیا بیشتر از مردان بودن، ما زنی که نبی باشه یا امام باشه نداریم، این یه بحث جداگانه ای طلب میکنه. بالاخره جایگاه زعامت، هدایت، عرض به حضور شما، نبوت، امامت اقتضای بعضی از امور داره که ممکنه برای زن مشقت ها و مشاکلی رو ایجاد بکنه. بالاخره ریاست و زعامت یه الزاماتی داره و زن در این حال یه تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده اوست که این یه محدودیت هایی رو ایجاد میکنه براش. پس ببینید، اون چه که میتوانیم عرض بکنیم این است که زن به هیچ وجه وجود ذلی، وجود تبعی نسبت به مرد نیست. یه وجودی است مثل مرد با قابلیت رسیدن به قله های کمال و استکمال خودش. هیچ محدودیتی از این جهت نیست. شما هیچ جا نمیبینید که برای این مسئله معیار جنسیت ذکر بکنن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در واقع میفرماید خداوند تبارک و تعالی با تقواترین شما با کرامتترین شما نزد خداست. اکرمکم، اتقاکم، این نه به زنان و نه به مردان خطاب نشده، به همه انسان ها این چنین گفته شده. این یه قابلیتی است که عرض به حضور شما هم در زنان هم در مردان وجود داره. از این حیث هیچ تبعیتی و ذلیتی در کار نیست. اما عرض کردم در این حال اون محدودیت ها به جای خودش هست، تفاوت ها و تغایر های جسمی روحی و به تبع اون بعضی از حقوق و تکالیفی که ممکنه منحصراً بر عهده مردان باشه یا منحصراً بر عهده زنان. خب پس اگر ما میبینیم در بعضی خطابات آدم محور قرار گرفته و همسر او به تبع و به دنبال او ذکر شده، این اونجایی است که در واقع اشاره دارد به مقام امامت و نبوت آدم و تدبیر او. و از این حیث ما میبینیم آدم محور قرار میگیره. بالاخره ببینید حتی دو انسانی که قابلیت استکمال معنوی و رسیدن به قله‌های کمال رو دارن، طبیعتاً اگر یکی راهنما باشد، یکی هادی باشد، یکی امام باشد، یکی نبی باشد، این علمداری و پرچمداری اقتضا میکنه اصل او باشه و دیگری پیرو. تبعیت حوا در این داستان نسبت به آدم در واقع از قبیل تبعیت رهرو نسبت به راهنماست. آدم حالا یا به هنوز که نبی نشده بود، آدم به اعتبار این که قرار بود نبی بشه و برگزیده شده بود، قطعاً از این جهت تقدم داشت بر حوا که رهرو بود. آدم را به عنوان راهنما و حوا را به عنوان رهرو ملاک قرار دادن. دقت میکنید؟ این از این حیث. پس از این جهت عرض به حضور شما، اصل قرار گرفتن آدم هیچ محذوری نداره و آیاتی هم که در واقع به این نحو بیان شده و خطاب را به این نحو قرار داده، در حقیقت به این بعد و این جنبه اشاره میکنه. اما غیر از این، خب قابلیت برای وصول به کمالات معنوی برای هر دو هست. این قابلیت در هر دو وجود داره. لذا شما میبینید عرض به حضور شما اون جاهایی که خطاب به این نحو بیان میشه، در واقع به این بعد نظر داشته، از این زاویه مسئله رو نگاه کرده که بالاخره هر دو اینها این قابلیت را دارن. اما اون جاهایی که محور را در خطاب آدم قرار داده، اونجا جایی است که به هر حال به اون حیث امامت و نبوت و راهبری و راهنمایی او توجه داره، او محوره. و پس میتونیم بگیم آدم باز به عنوان آدم بودن، به عنوان خلیفه بودن، نه به عنوان مرد بودن، به عنوان امامت و پیشوایی و هدایت و نبوتی که قرار است در زمین داشته باشد، محور قرار گرفت. و حوا شد یک وجود پیرو در این بود. نه اینکه آدم به خاطر مرد بودنش محور باشه، نه خیر، آدم به خاطر اینکه قرار پیامبر بشه، هادی بشه، نبی بشه، محور قرار گرفت. اون وقت اون جاهایی که خطاب به صورت مشترک میاد، در واقع به اون جنبه به اصطلاح امامت و هدایت کاری نداره. اونجا هر دو رو به عنوان انسان میگه برید بخورید، اینجا دیگه نمیگه تو بخور و همسرت. بله، یه جایی میگه مثلا به اصطلاح فوسوسه الیه شیطان، اسناد میده وسوسه رو به آدم، یا عصا آدم و ربه، هر دو شکلش آمده. اما اینجا میگه فازلهم الشیطان، باز اینجا میگه هر دو رو شیطان فریب داد. بالاخره در این مورد بعضن به صورت مشترک و بعضن به صورت خاص آدم را به عنوان محور ذکر کرده. اما مهم همونیست که عرض کردیم، که بالاخره از این آیات نمیشه تبعیت جنس زن رو نسبت به جنس مرد استفاده کرد. محوریت مرد را به حسب جنس نمیشه استفاده کرد، مخصوصا با توجه به اینکه زن و مرد هر دو این قابلیت را دارند که به قله‌های کمالات معنوی برسن، علی رغم اون تفاوت‌های جسمی و روحی و عرض به حضور شما، تفاوتی که به حسب حقوق و تکالیف بینشون هست. بله، یه تفاوتی هم به مسئله این چیزم قطع شد، به آقای حسینی بفرمایید که البته اومد دوباره، اما تصویر نداره، نمیدونم آیون صدا دارن یا ندارن. تصویر اومد، حالا اومد تا چندی یا آخر آشدی، حالا آقایون تصویر و صوت دارن؟ بله، این هم این نکته که بالاخره در این موارد که گاهی خطاب به شخص، یعنی در مورد شخص آدم سخن میگه، فوسوسه الیه شیطان، خب اینجا ببینید آدم که وسوسه شد، به تبع و حوا هم وسوسه شد و قدم هر دو لغزید، فازلهما، یعنی شیطان هر دو رو گمراه کرد. اینجا هم میتونه به هر دو اسناد داده بشه، هم میتونه به این. و تبعیت پس به کلی استفاده نمیشه، جنس مرد نمیتونیم بگیم یه جنسیست که قابلیتش برای دستیابی به کمال بیشتر از جنس زنه، اصلا این چنین نیست. عمده قوام شخصیت انسان به روح و نفسشه و روح و نفس دیگه مذکر و مؤنث نداره، همون فضائل اخلاقی که اتصاف به اونها میتونه روح مرد را تعالی ببخشه و کامل کنه، همون فضائل میتونه روح زن را تکامل ببخشه، همون رذیلت هایی که میتونه باعث سقوط زن بشه، همون هم باعث سقوط مرد میشه. البته طبیعتاً نوع اینها و بروز و ظهورش در این دو جسم، دو جنس فرق میکنه، زمینه هاش متفاوته، هر کدام به یه شکل. این تفاوت در اشکال عرض به حضور شما و زمینه ها و بسترها باز تأثیری در این جهت نداره. اینم نکته دیگر. دیگه تقریبا مطالبی که در بخش اول بود گفته شد، حالا تا بریم بخش دوم. الحمدلله رب العالمین.